با خود به منزل میبرد یا به تباهی
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصر شما به خیر. ناصر صالحی با افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاع شما خوبان میرسانم. در آغاز هفته 26 لیگ برتر فوتبال امروز ساعت 18 تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در فولادشهر به مصاف هم می‌روند. برانکو سرمربی پرسپولیس در تمرینات قبل از بازی درباره ذوب‌آهن گفت:
اما موقعی که من هستم ما هیچ وقت ذوب‌آهن رو تو اصفهان نبردیم و میدونیم و انتظار داریم که بازی خیلی سخت خواهد. طبیعیه که همه تیم‌ها دوست دارن که قهرمان کشور رو بکشن پایین. البته خب به همین دلیل دیدیم که ذوب‌آهن مقابل پیکان بدون 5-6 بازیکن اصلی ظاهر شد.
منصوریان سرمربی ذوب‌آهن هم در تمرینات از برنامه ریزی خاص برای این بازی صحبت کرد.
تمامی برنامه هاشون در هفته گذشته کاملا اطلاع داریم. برنامه آنالیز تک به تک بازیکناشونو داریم. کار گروه حمله و دفاعشونو کاملا آنالیز کردیم. ما اول برای آبرو و شرافت خودمون می‌جنگیم در جدول و می‌خوایم که انشالله بتونیم رقیب خوبی باشیم برای فولاد و سایپا برای کسب مقام ششمی. برای همین ما باید با تمام وجود بازی کنیم و امتیازو حفظ کنیم در اصفهان.
تیم‌های استقلال تهران و ماشین‌سازی تبریز نیز ساعت 20:15 دقیقه امشب به بادآوری سید مهدی سیدعلی در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. سرمربی تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز که به دلیل تأخیر در پرواز به نشست خبری نرسید، در گفتگویی با باشگاه ماشین‌سازی گفت: اگر بازیکنانم تمرکز کافی در دیدار برابر استقلال داشته باشند و داور بازی نیز قضاوت برابری را لحاظ کند، نتیجه لازم را کسب می‌کنیم. مهاجری از آمادگی شاگردانش خبر داد و گفت: خوشبختانه بازیکن محروم و مصدوم نداریم و با تمام توان به مصاف حریف می‌رویم. وینفرد شفر سرمربی استقلال هم در نشست خبری گفت:
امیدوارم بتونیم بازی رو ببریم. باید خیلی با هوش بازی کنیم، با هیجان بازی کنیم، ولی بازی بسیار سختیه برای ما. ببینید، ما بیشتر بازی خارج خونه رو بردیم تا بازی داخل خونه، ولی الان درخواست من و خواهش من اینه که لطفاً به ورزشگاه بیان، 90 دقیقه حمایت کنن و به ما قدرت بدن. همه بازیکنای ما استقلال رو دوست دارن. همه بازیکن‌ها و اعضای کادر فنی آبی هستن. بیان و به ما کمک کنن.
در ادامه فردانی سایپای تهران و سپاهان اصفهان در شهر قدس و نفت مسجد سلیمان با استقلال خوزستان در مسجد سلیمان و پس فردا نساجی مازندران و پدیده خراسان در قائم شهر، تراکتور سازی و پیکان تهران در تبریز، پارس جنوبی جم و سپیدرود رشت در جم و فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در اهواز دیدار دارند. اما اعضای تیم فوتبال فولاد خوزستان برای حمایت از سیلزدگان عازم مناطق سیلزده استان شدند. صحبت‌های افشین قطبی سرمربی، میرزاپور و مبعلی مربیان و رضایی مدیرعامل باشگاه را در این باره بشنوید.
من اولا خیلی غمگین هستم که این صحنه ها رو میبینم و خیلی ما ناراحت هستیم که مردم زجر کشیدن تو این مدت کوتاه و باشگاه فولاد، شرکت فولاد، کادر فنی فولاد، تمام بازیکنان فولاد، ما واقعا میخوایم بگیم که مردم تنها نیستن. ما میخوایم کمک کنیم مردم برگردن به شرایط زندگیشون. تمام پاداش های بازی که ما انجام دادیم تا آخر فصل ما میخوایم تقدیم بکنیم به سیل‌زده ها.
خب شرایط بسیار بدیه و امیدوارم که هر چیز زودتر مسئولین بتونن یه شرایطی رو برای عزیزان فراهم کنن که هر چه زودتر به زندگی اولیه‌شون برگردن.
به عنوان خوزستانی بر خودم واجب میدونم که به مردم خوب خوزستان کمک کنم. واقعا شرایط خوبی ندارن. امیدوارم که همه مردم دست به دست هم بدن و بتونن که گوشه ای از مشکلات مردمی که آسیب دیدن رو بتونن جبران کنن.
باشگاه فولاد خوزستان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خودش به صورت ویژه بازیکنان، چه کادر فنی، چه کارمندان و همچنین کانون هواداران که اولین روز و اولین ساعتهایی که اتفاق افتاد در کنار هم‌استانی عزیزمون بودیم.
در جدول پرسپولیس با 54 امتیاز، تراکتورسازی با 49، استقلال و سپاهان با 47 و پدیده با 46 امتیاز رده‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند. داوران سه دیدار نمایندگان ایران در هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مشخص شدند. بر این اساس دیدار تیم‌های الاهلی عربستان و پرسپولیس ایران را مانینگ از چین، بازی الهلال عربستان و استقلال ایران را ریوجی ساتو از ژاپن و مسابقه تیم‌های زوباهن و الوصل امارات را هیونگ جین از کره جنوبی قضاوت خواهند کرد. پرسپولیس دوشنبه آینده مقابل الاهلی و سه شنبه استقلال برابر الهلال و زوباهن مقابل الوصل به میدان می‌روند. ضمن اینکه با اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان دو ماه به تعویق افتاد. این مرحله از بازی‌ها که معمولاً در پایان فصل فوتبالی یعنی اردیبهشت و خرداد برگزار می‌شد، حالا به ابتدای فصل آینده در مرداد موکول شد. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال برای شرکت در لیگ ملت‌های جهان همچنان بدون لژیونرها و با بازیکنان جوان ادامه دارد. کولاکوویچ سرمربی تیم و خوشخبر سرپرست تیم ملی:
ما از 19 فروردین کارمون رو شروع کردیم. شرایط بازیکنان حاضر در اردو خیلی خوبه و بازیکنان با آمادگی کامل به اردو اومدن. نمیتونیم صبر کنیم که بازیکنان جوان رو کم کم اضافه کنیم و این روند باید ادامه داشته باشه. تجربه حضور در بزرگسالان به درد آینده والیبال آنها میخوره.
به تناوب لژیونرها اضافه میشن، دوم اردیبهشت ماه یه تعداد میان و در نهایت فکر میکنم سوم چهارم اردیبهشت ماه کل بچهای تیم ملی دور هم جمع خواهند شد. تو لیست اولیه و کلی آقای کولاکوویچ 29 بازیکن وجود داره که قطعا تو تورنمنت های مختلف اینا استفاده سعی خواهد شد استفاده بشه با توجه به عمل کردی که این بازیکن ها دارن.
اما تیم ایران برخلاف سالهای گذشته امسال بدون بازی‌های تدارکاتی به مصاف حریفان در جام ملت‌های جهان می‌رود. در این زمینه سرمربی و سرپرست تیم هم صحبت کرد.
تیم‌های اروپایی درگیر مسابقات داخلی خودشون هستن. تا کنون نتونستیم بازی دوستانه‌ای هماهنگ کنیم. و این شرایط تا شروع مسابقات لیگ ملت‌ها وجود داره.
اون چند تا تیمی هم که ما شانس داشتیم که بتونیم باشون بازی دوستانه انجام بدیم، زمانی که باشون مکاتبه کردیم گفتن که تمامی برنامه‌هاشون رو بستن و دیگه امکان این که با ما بازی دوستانه بذارن نداره.
همچنین رقابت‌های والیبال باشگاه‌های آسیا از فردا با حضور 14 تیم آغاز می‌شود. شهرداری ورامین قهرمان لیگ برتر ایران در نخستین دیدار ساعت 12:30 دقیقه فردا به وقت تهران با نماینده اندونزی دیدار کند. نماینده کشورمان در گروه دوم با تیم‌های سریلانکا، ترکمنستان و اندونزی هم گروه است. نخستین دوره رقابت‌های کاراته دانشجویان آسیا با نایب قهرمانی تیم اعزامی کشورمان در ماکائو به پایان رسید. در این دوره تیم منتخب دانشگاه آزاد اسلامی 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز کسب کرد. برای تیم ایران بهنوش نجفی، محدثه آقایی، علی مسکینی و مهدی رحیمی نژاد مدال طلا گرفتند. آویشن باقری و علی اکبر دستجانی صاحب مدال نقره شدند و میعاد یاری مدال برنز را از آن خود کرد. فیروزجا عنوان نایب قهرمانی مسابقات بین‌المللی شطرنج ایسلند را به دست آورد. در دور نهم و پایانی این رقابت علیرضا فیروزجا برابر استاد بزرگ یوهان هیارتارسون قهرمان 6 دوره ایسلند به پیروزی رسید و با 7 امتیاز دوم شد. استاد بزرگ کنستانتین لوپولسکیو از رومانی با 7 امتیاز و 5 شکنی بهتر به مقام قهرمانی رسید. فیروزجا پیش از این نیز عنوان قهرمانی رقابت‌های 960 ایسلند را به خود اختصاص داده بود. تیم‌های بارسلونا و آژاکس به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا یافتند. از دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها بامداد امروز تیم یوونتوس ایتالیا در تورین مقابل تیم شگفتی ساز آژاکس آمستردام هلند با نتیجه 2-1 مغلوب شد تا نتیجه خوب 1-1 در آمستردام بی حاصل شود. کریس رونالدو برای یووه و فان دبیک و دلیخت برای آژاکس گلزنی کردند تا آژاکس به جمع 4 تیم برتر اروپا بپیوندد و سناریوی حسب رئال مادرید برای یووه هم تکرار شود. در دیگر بازی تیم بارسلونا در نیو کمپ بارسلون با درخشش لیونل مسی 3-0 منچستر یونایتد را برد تا منچستر در مجموع با دریافت 4 گل با مسابقات خداحافظی کند. در این دیدار لیونل مسی 2 و کوتینیو 1 برای بارسا گلزنی کردند. در ادامه امشب نیز تیم‌های انگلیسی تاتنهام و منچستر سیتی در حالی در ورزشگاه اتحاد منچستر برابر هم قرار می‌گیرند که در بازی رفت تاتنهام با 1 گل به برتری رسید و تیم لیورپول انگلیس نیز پس از برد 2-0 باید در دراگاو مقابل میزبانش تیم پورتو سفارایی کند. و در دیداری موفقه از هفته 31 لیگ برتر انگلیس تیم برایتون با 2 گل از مهمان خود تیم کاردیف سیتی شکست خود تا خطر سقوط را حس کند. علیرضا جهانبخش مهاجم ملی‌پوش کشورمان تا دقیقه 69 در ترکیب تیم برایتون حضور داشت. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر. جوینا و سلامتی گرچی شوه هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیبید باچو گرچی بال سط به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین بیسکویت جوین گرچی با آرد جو
شیر سالم به علاوه یک کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی شیر کاکائو آلیس
با نگاهت لبخند خورشید از پنجره تو خونه تابید شسوی آینده ای روشن پر انرژی با سوهانه یه میمن آسمونو میگیری تو دستات فرداها رو میسازی شکل رویات
پنیر سفید میهن
شیر سالم به علاوه یه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشتم و طبیعی شیر قهوه آلیس
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران تپد ایران را بشنوید.
خسته نباشید دوستان عزیز شنونده، جا داره که خدا قوت بگیم به همه کسانی که این روزها مشغول خدمت رسانی به هموطنان سیل زده هستند در اودانهای مختلف. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با نماینده ولی فقیه در استان لرستان. عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت حجت الاسلام و المسلمین میر عمادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. پیشا پیش میلاد مسعود یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشاءالله این میلاد سراسر نور و رحمت بر همه شما مبارک باشد.
متشکرم. ما هم امروز که روز جوان هست رو به همه هموطنان عزیزمون در لرستان و شما تبریک میگیم. از استان لرستان چه خبر آقای میرمادی؟
خب الحمدلله به برکت همت بلند مردم ایران اسلامی و امداد رسانی هایی که صورت گرفته، به الحمدلله الان وضعیت در یک شرایط عادی هست، لکن از اونجایی که حجم خسارات وارده و حجم گلولایی که عرضم بزرگتون که در خانه ها هنوز باقی هست، لذا امداد رسانی دیگه روزهای آخر خودش رو در پلدختر و معمولان داره سپری میکنه و انشاءالله امیدوار که این تلاش و کوششی که صورت گرفته همینطور ادامه پیدا کنه تا انشاءالله مردم بتونن یه مقداری آرامش انشاءالله در منطقه حاکم بشه.
انشاءالله مسیر این دو شهر باز شده؟
بله، عرضم به حضورتون همین امروز قبلا یک راه موقت بین شهر پلدختر و معمولان باز شده بود که فقط ماشین‌های امدادی ارزم حضورتون میتونستن رفت آمد بکنن، که حالا با تلاشی که قرارگاه خاتم و عزیزان ما در سپاه انجام دادن این راه تقریبا یه مقدار مناسب شد. امروز هم یه راه موقتی بین ارزم حضورتون که معمولان تا ویسیان که متصل میشه و به دنبالش به سمت خرم‌آباد یه راه موقتی هم امروز باز شده
بله.
که اگر انشاءالله تازه امروز ساعت 12:30 و 1 این راه برقرار شده که اگر انشاءالله باز دچار ریزش و مشکلات بعدی اتفاق نیفته میتونیم بگیم که یک راه موقت اضطراری فعلا برقرار شده تا انشاءالله اون اصلی که باید
تقریب شه. حاج آقا میر عمادی، ما صدای شما رو با کیفیت خوب نداریم، اگر ممکنه بله. یک کم جا به جا بشه.
بله من تو مسیر هستم
بله.
لذا عذر میخوام اگر یه وقتی قطع
میشه
بله عذرخواهی میکنم. و الحمدلله یه ارتباطی برقرار شده که فقط ماشین های امدادی و ماشین هایی که عرضم حضورتون که شاسی بلند هستن و میتونن عبور کنن فعلا این راه برقرار شده و الان هم قسمت های پایانی منازلی که تقریبا گلولای درش باقی مونده عزیزان امدادگر مشغول هستن و دارن تمیز میکنن که انشاءالله.
اینی که میفرمایی در مورد پل دختر یا خرم‌آباد؟
خرم‌آباد خب در این سیل کمتر
آسیب دیده
و مردم خرم‌آباد خب زود توانستن به کمک بیان و خیلی زود انجام شده. اینی که داریم عرض میکنیم مربوط به معمولان و پل دختر هست.
بله ممنون و متشکرم از شما، باز هم خدمت شما و سایر عزیزان که در استان لرستان و سایر استانهای سیل زده مشغول فعالیت هستید، خدا قوت عرض میکنیم براتون. آرزوی توفیق.
اگه اجازه بفرمایید من یک گزارشی که دقایقی پیش به دستمون رسید به این گزارش اضافه کنم.
خواهش میکنم.
عرض حضورتون که محور رو که حضرت حجت الاسلام والمسلمین میر عمادی فرمودند که محور خرم‌آباد به معمولان بازگشایی شد صرفا جهت عوامل امدادی و خدمت رسان، و اما آب آشامیدنی 796 روستای استان امروز وضع شده و با این اوصاف عملیات آبرسانی به روستاهای سیل زده عملا پایان پیدا کرد. نکته بعدی این که آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم اسلامی ایران هم طی روزهای آینده به لرستان سفر خواهند کرد و من به جهت دروازه‌بانی خبر مجبورم از ارائه اون روزی که قرار هستشون تشریف بیارن خودداری کنم. فقط این وعده رو و نوید رو بدم به مردم که آقای دکتر روحانی هم به استان تشریف خواهند آورد، از مناطق سیل‌زده شخصا بازدید خواهند کرد و در جریان امور به طور میدانی قرار خواهند
گرفت. ان شاء الله. ممنون و متشکرم از شما آقای ساکی.
زنده باشید.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین میر عمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و همینطور جناب آقای ساکی مدیر عامل مطبوعات و خبرگزاری های استان لرستان. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. 17:18 جا رادیو ایران، دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
امید،
تلاش،
جوان،
حرکت،
جنباجوش،
پیشرفت.
ما
میتوانیم
بدون تردید ما میتونیم امیدوار باشیم.
یعنی باید واقعا این اعتماد صورت بپذیره و بخواهیم تا بشود
بتونن اون کارهایی که مستقیم ثمره انجام بدن به خاطر نشاطشون، آگاهیشون. این باید نسل ها به نسل های دیگه وابسته بشه.
الگوی امید، برای از گروه سیاسی رادیو ایران.
خبرنگار برای پوشش افتتاح بزرگترین پالایشگاه بنزین به بندرعباس رفته بود، یک کارخانه بزرگ که گفته می شود شاهکار مهندسی ایران هم هست.
و اینجا بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اوج توانمندی صنعت نفت کشور، بزرگترین پالایشگاه میانات گازی جهان که به دست متخصصان ایرانی ساخته شده.
خبرنگار با دیدن معاون وزیر شوکه شد. معاون وزیر یک جوان متولد 1361 است و مسئول اصلی طرح خودکفایی بنزین ایران، مهندس علیرضا صادق آبادی.
بزرگترین پالایشگاه بنزین سازی دنیاست که الان با این سهم تولید که حالا 36 میلیون لیتر بنزین یورو یا 45 میلیون لیتر بنزین معمولی هست، واقعا پالایشگاهی در دنیا با این ظرفیت تولید بنزین با کیفیت یورو 5 نداریم.
برای خبرنگار ما خیلی جالب توجه بود که هر جا درون پالایشگاه ستاره خلیج فارس میگشت آن جوان را میدید. بالاخره سؤالی که توی ذهنش بود را از مسئول پالایشگاه پرسید. جواب خیلی شیرین بود.
متوسط سن کارکنان پالایشگاه حدود 27 ساله و در رده مدیریتی زیر 35 سال هست.
به نظر می رسد اتفاق خوبی در کشور در حال رخ دادن است. حرکت به سمت مدیریت جوانها شروع شده است. جوانهایی که همگی مال نسل بعد از انقلاب هستند و می توانیم با اعتماد به آنها آینده را بسازیم.
جوانهای ما به حمدالله امروز در قبال مسائلی که کشور با آنها مواجه است، هم صاحب فکرند، هم صاحب انگیزند و همونطور که اشاره شد، مشکلات همه رو به تحرک وادار کرده است. جوانهای ما احساس تکلیف کنند، احساس مسئولیت می کنند. بعضی اینها رو درک نمی کنند. نقش جوانها رو در آینده کشور، بلکه در حال حاضر کشور درست در مورد توجه قرار نمی دن. بعضی ها حتی سعی می کنند وانمود کنند که جوانها مشکل کشورند، یا حتی کاری بکنند که جوانها رو تبدیل کنند به مشکل کشور. بنده به عکس معتقدم جوانها راه حل مشکلند.
لیگ فوتبال ایران دو سالی هست چهره‌های جوان بیشتر شدند، افرادی که با تکنیک خاصی مشغول بازی هستند. جوانگرایی در فوتبال یک اصل مهم شده است. مرتضی محسس، رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال:
این حرکتی که در فوتبال ما شروع شده و نتایج خوبی که روی هم رفته گرفتن، بدون تردید ما میتونیم امیدوار باشیم. بازیکن جوان خوشبختانه به خاطر اینکه خودشون رو تثبیت می‌کنن در تیم، شما زیاد مشکلی با نظم و انضباطشون نداری. این بازیکنان با تجربه هستن که گهگاهی با بد اخلاقی باعث مشکلات زیادی هم در تمرین میشن، در مسابقه.
خیلی از مربی ها می دانند تیمشان زمانی موفق می شود که به جوان ها میدان بدهند. حرف زدن جلوی پیشکسوت ها سخت هست، اما شرط موفقیت است. فرهاد کاظمی، سرمربی خوش سابقه فوتبال ایران:
قطعا ما باید اعتماد کنیم به جوان ها، چون باید نسل ها به نسل های دیگه وابسته بشه و پس بده به هم دیگه بتونن اون کارهایی که مسمر ثمره انجام بدن. به خاطر نشاطشون، آگاهیشون، علمشون، جوانی که علم و آگاهی و نشاط داره، شور داره، هیجان داره، دنبال یادگیری، قطعا باید بهش اعتماد کرد.
و وقتی که خبره کار باشی خوب میفهمی که جوانها یک انرژی عظیم دارند و در لحظات حساس باعث رشد تیم هم میشوند. وحید هاشمیان که همه جوانیش را در تیم ملی بازی کرده همین احساس داره.
یه جوانی که مثلا 20 سالشه، 21 سالشه، 19 سالشه وارد لیگ میشه، یه زمانی حدود 10 سال مفید داره که بتونه بازی کنه حداقل. خب طبیعیه که الان میتونه برای یه باشگاه بسیار مفید باشه و در نهایت هم میتونه رو تیمای ملی ما خیلی تاثیر بذاره.
اما جدای از فوتبال، همه بدنی کشور نیاز به قدرت، مهارت و اشتیاق جوانها دارد. باید با حمایت بیشتر دولت این روند رو تغییر داد. دکتر روحانی در یک نشست خبری گفته بود:
من هم نگران هستم که چرا گردش نخبگان با اون سرعتی که باید امروز ما شاهد نیستیم، و لذا من به همه وزرای دولت 12 دستور دادم که هر وزیری حداقل باید 2 از جوانها رو در سمت معاون وزیر یا مشاور وزیر یا دستیار وزیر بگمارند و حتما یکی از خانمها رو در یکی از این سمتهای مشابه از وجود اونها در تحول وزارتخونه ها استفاده کنن. بنابراین ما باید زمینه رو آماده بکنیم برای جوانگرایی و برای اینکه بانوان ما بتونن از ظرفیت خودشون بیشتر استفاده بکنن.
برای این کار وزارت ورزش و جوانان خیلی با جدیت پیگیر شد. آنها طرحی را پیش می بردند که در سطح معاون وزرا از تفکر جوانها استفاده شود. محمد مهدی تندگویان معاون امور ساماندهی جوانان وزارت ورزش و جوانان است. او در این باره می گوید:
یه بحث کلی ما داریم، اونم این که به نظرم انتصاب جوان برای انجام امور مدیریتی اصلا نیاز به قانون نداره و نیاز به یک مدل اعتماد، نیاز به یک مدل درک مدیریتی تو سطوح مختلف داره برای استفاده خوب از جوانان کشور. به نظرم بها با تأکیداتی که خود رئیس جمهور داشته و اینکه خود ایشون در سطح کابینه خوب یه وزیر جوان رو گذاشته و ازش هم داره استفاده میکنه، بعضی از وزارت خونه عمل کردشون توی این حوزه خوب بوده. اونی که ما داریم رصد میکنیم، مثلا آقای شریعت از روزی که تو وزارت خونه اومدن، ایشون هم الان یک معاون جوان گذاشتن تو حوزه تعاون که فکر میکنم آقای کبیری که الان اونجا هستن 33-34 سالشون. من حداقل درخواستم این بود که هر وزیر یک معاون جوان، یعنی دیگه در این حد ما بتونیم توی دولت این پوست اندازی رو ببینیم که دیگه بالاخره تو هر وزارت خونه ما یک معاون تو سن جوانی داشته باشیم، ولی خب این اتفاق نیفتاده.
واقعیت این است که کار سختی است. یک مقاومت در سطح مدیریت وجود دارد که نگران است جوانها نتوانند فرمان کشور را درست بچرخانند. البته این نگرانی خیلی غیر عقلانی نیست، اما بالاخره باید با یک منطق روشن فضا را به جوانها سپرد. خانم زهرا سعیدی مبارک متولد 1362 نماینده مجلس است و از طراحان قانون منع بیکارگیری بازنشستگان که سال گذشته تصویب شد. او این تفاوت نگاه جوانها را درک کرده است.
ما همیشه می‌بینیم که در همین شورهای تبلیغاتی هر کی رأی از مردم می‌خواد حرف از جوانان می‌زنه. یه خورده دشواری‌های مخصوص به خودش هم داره. شما همین قانون اخیر طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان رو، چون خود من واقعا جزء پیگیر کنندگان اصلی این کار بودم، اولش با هجمه‌های مواجه شدم که در نهایت کار پس از اینکه ما تونستیم صحبت بکنیم، جلسات متعدد شرکت بکنیم، در نهایت خیلی از تعدادی از مخالفین از موافقین اصلی این طرح شده بودن. یعنی این که باید واقعا این اعتماد صورت بپذیره و بخواهیم تا بشود.
مجلس که قانون به این مهمی را تصویب کرد بعد متوجه یک مشکل شد و آن اینکه چه کسی می‌داند جوان‌های با استعداد کجا هستند و چه می‌کنند. خانم زهرا سعیدی نماینده مجلس:
ما یه مشکل بزرگ داریم، اونم بانک اطلاعاتی قوی برای شناخت جوانان توانمندمون نداریم. تا این بانک اطلاعاتی هم تهیه نشه و خود جوانان فرصت معرفی خودشون رو نداشته باشن، تو انتخاب‌ها و انتصاب‌ها مثلا زمانی مطرح میشه بحث خانم‌ها بحث جوان ها. پس از نظر علمی بیاین الحمدلله اصل ارتباطات و اطلاعات هم هست، یه برنامه سیستمی تعریف بکنید، افراد